سلام، با مجله خبری ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدید. امروز شنبه 6 قوس 1401 خورشیدی که برابر می شود با 27 نوامبر 2022 میلادی در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا میگوید طالبان باید میثاق‌های بین‌المللی را که افغانستان امضا کرده رعایت کنند و این سخن را در واکنش به مجازات تأخیر شلاق زدن علنی 14 مرد و زن توسط طالبان در لوگر گفته است. آقای نیکلاسن میافزاید که اتحادیه اروپا از چند کشور محدود دیگر که چنین مجازات را تطبیق میکنند نیز خواسته که بر تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و میگوید که تنبیه بدنی، قصاص و مجازات غیر انسانی حق حرمت پنداشته می شود که در میثاق‌های بین المللی ممنوع قرار داده شدند. اما طالبان می گویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نظام مکلف است که شریعت را نافذ کند. دومین بازی مسابقات پنج اوره جام جهانی تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا امروز برگزار می شود. تیم افغانستان به سریلانکا رفته و روز جمعه گذشته در بازی اول تیم رقیب را که لقب قهرمانی آسیا را دارد با تفاوت 16 به شکست داد. بازی سوم و آخر این مسابقات قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. این بازی ها برای راهیابی مستقیم به مسابقات جام جهانی سال 2023 برگزار می شود. در صورت برنده شدن افغانستان در بازی امروز، تیم ملی برای راهیابی به مسابقات جام جهانی سال آینده امتیازات کافی خواهد داشت. در مسابقات جام جهانی فوتبال که در قطر برگزار شده، روز یکشنبه 6 تیم به مسافه هم می‌روند. تیم ژاپن در برابر کوستاریکا، بلژیم در برابر المغرب و کرواسیا در برابر کانادا به میدان خواهد رفت. این در حالی است که در بازی‌های روز شنبه پولند عربستان سعودی را 2-0 شکست داد و ارجنتین هم مکزیکو را با امتیاز مشابه در هم کوبید. استرالیا با 1-0 بر تونس غالب شد و فرانسه دنمارک را 1-2 مغلوب کرد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی اعتراضی خود به سوی اسلام آباد را لغو کرد و بعد از اینکه در حمله مسلحانه در اوایل ماه جاری زخمی شد، در اولین ظهور علنی خود میان مردم گفت که این تصمیم را به خاطر جلوگیری از ویرانی آن کشور گرفته. عمران خان که زیر تدابیر امنیتی شدید به هزاران تن از هواداران خود در راولپندی سخنرانی میکرد گفت که در مشوره با حزب خود به این فیصله رسید که همه اعضای حزب تحریک انصاف پارلمان‌های ایالتی و ملی را ترک کند. عمران خان که در ماه اپریل گذشته از سوی پارلمان سلب اعتماد شد و اکنون در اپوزیسیون قرار دارد، خواستار انتخابات قبل از وقت است و ادعا می‌کند که برکنار ساختن وی قانونی نبود و سوی صدر اعظم کنونی شهباز شریف طراحی شده بود. صدراعظم‌های سه کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، لیتوانیا، پولند و بلژیم برای حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه روز شنبه از کیف بازدید کردند. در این نشست که سران به میزبانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دایر شد، توافقنامه صادرات غله اوکراین مورد بحث قرار گرفت. همه جانب روی ادامه کمک‌های مالی اتحادیه اروپا با اوکراین و همکاری در بازسازی زیرساخت‌های این کشور تاکید کردند. نیروهای روسیه در حملات راکتی اخیر خود به ویژه زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا از طالبان خواست تا تعهدات بین المللی افغانستان را نقض نکنند. باشنده های دایکندی ادعا می کنند که طالبان در یک حمله 11 تن از مردم محل را در این ولایت کشتند. اما طالبان چی می گویند؟
در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و 2 تن دیگر زخمی شده است. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که از سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن مشمول یک خانم که در همان جا زندگی می کرد در فیرها زخمی شده است.
در گذشته اسدالله حبیب بیدلشناس و نویسنده کتاب خاطرات نیم قرن محمد سالم محمد زیری خانواده دری ادبیات دری و فارسی افغانستان را در سوق نشاند. مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره تازه خود با اشاره به راهپیمایی که برای حمایت از زنان افغان برگزار می‌شود، مطلب را تحت این عنوان به نشر رسانده است. اشتراک کننده های راهپیمایی لندن خواهان یافتن راه‌های مسئول پناهندگی به زنان افغان خواهند شد.
و پیام های شما.
تا
طالبا از تمام دوکانها بعضا 15,000 بعضا 10,000 افغانی بار بعضا بالاتر 5 میلیارد جمع میکنند. این میلیارد هایی که از تمام دوکاکین از تمام خانه و منزل اینا جمع آوری میشه اینا یا به کجا میره؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حال هم چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. در پی واکنش ها در برابر مجازات اخیر شلاق زدن علنی 14 تن توسط طالبان، توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا از طالبان خواست تعهدات بین المللی افغانستان را رعایت کنند. اما طالبان میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نظام مکلف است تا شریعت را تطبیق کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص اتحادیه اروپا میگوید که از مجازات اخیر شلاق زدن علنی 14 مرد و زن توسط طالبان در لوگر وحشت زده شده است. توماس نیکلاسن می افزاید که طالبان با چنین مجازات عقب نشینی جدی خود از احترام به حقوق بشر در یک سال گذشته در افغانستان را دنبال میکنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبل از این اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان نمی توانند قوانین به باوری غربی را تطبیق کنند، زیرا افغانستان کشور اسلامی است و اجرای قوانین اسلامی وظیفه نظام است. ولی آقای نیکلاسن گفته که تنبیه بدنی یک نوع مجازات بیرحمانه، غیر انسانی یا حتی حرمت است که در کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع قرار داده شده است. وی می افزاید که افغانستان هم کنوانسیون منع شکنجه و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و طالبان به حیث زمامداران فعلی کشور باید تعهدات افغانستان را رعایت کنند. قبل از این ملل متحد هم شلاق زدن علنی 14 زن و مرد در لوگر را محکوم کرده از طالبان خواسته شد که چنین مجازات را فوراً متوقف کنند. قبل از لوگر از شلاق زدن علنی 19 تن در شهر طالقان به عنوان تطبیق حدود شرعی توسط طالبان نیز گزارش شده بود. اما فضل هادی وزین یک تن از علمای دینی میگوید با اینکه حدود شرعی یک بخش انکارناپذیر شریعت اسلامی است ولی مجزا نافذ نمی شود بلکه در چارچوب کلی نظام اسلامی تطبیق می شود.
اسلام یک سیستم است، یک نظامی است که بخش های مختلف دارد. عناصر آن با هم دیگر وابسته اند، یعنی صرف حدود در اسلام نیست بلکه اقتصاد است، سیاست است، عدالت، اجتماع، تعلیم و تربیت که برای تطبیق نمودن اسلام همه باید عملی شوند. چون اگر ما یک بخش اسلام را میگیریم و بخش های دیگر را میگذاریم، هدفی را که شریعت دارد برآورده نمی شود.
تقریبا 2 هفته پیش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از قاضی ها دستور داد که حدود شرعی و قصاص بر مجرمان تطبیق شود. حدود شرعی شامل اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن و شلاق زدن می شود که طالبان در دوره اول حکومتداریشان در افغانستان تطبیق می کردند. توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا در توییت دیروز خود گفت که در کشورهای اسلامی در مورد چگونگی تفسیر و تطبیق شریعت تفاوت‌های وجود دارد و چنین تفاوت‌ها میان طالبان و سایر افغان‌ها نیز وجود دارد. آقای نیکلاسن میگوید که این یک بحث میان مردم افغانستان است و وی از آن استقبال میکند و آن را محترم میپندارد. نماینده خاص اتحادیه اروپا میگوید که احترام به حاکمیت قانون بسیار مهم است و اتحادیه اروپا بارها از طالبان خواسته تا چارچوب قانون اساسی و قانونی را که نافذ میشود روشن کنند و از روند مناسب احترام به تعهدات بین المللی اطمینان دهند، ولی آنها در مورد کدام پاسخی ندادند.
این در حال است که طالبان از زمان حاکمیتشان بر افغانستان تا اکنون همواره به خاطر نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مورد انتقاد قرار گرفتند، آنچه که طالبان نمی پذیرند. در مورد رویداد روز جمعه در منطقه سیوک شیبر مربوطات نیلی مرکز ولایت دایکندی روایت های مختلف حکایت می شود. مردم محل می گویند که طالبان بر غیر نظامیان حمله کردند و 11 تن را به شمول 3 کودک و 1 خانم به قتل رسانیدند و 6 تن دیگر را با خود بردند. اما حکومت طالبان می گوید که آنان در اینجا 9 تن از یک گروه به گفته خودشان گروه یاغی را کشتند و 4 تن از آنان را زخمی کردند و کشته شدن اطفال و زنان را در این رویداد رد می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
یک بار دیگر متهم شدن طالبان به کشتار غیر نظامیان و واکنش حکومت طالبان. رسانه های مختلف به نقل از غیر نظامیان گزارش می دهند که طالبان در منطقه سیوک شیبر در نزدیکی نیلی مرکز ولایت دایکندی بر غیر نظامیان حمله کرده، 11 تن را کشته، 6 تن را زخمی کرده و 6 تن دیگر را زنده با خود بردند. ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است. اما فرخنده اکبری از یکی از خانواده های قربانیان این رویداد در صفحه توییتر خود نوشته که کاکا و از میان سایر نزدیکان وی طالبان 9 تنشان را به دلیل نزاع بر سر زمین کشتند. خانم اکبری گفته در میان کشته شدگان 4 کودک و 2 خانم شامل است و زمینه این درگیری را افراد محلی طالبان فراهم کردند. در مورد این رویداد کسی دیگر که صداش در رسانه های اجتماعی و گروه های خبرنگاران نشر شده ادعا می کند که طالبان 14 تن را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی کشته که به گفته او در این میان زنان و کودکان نیز شامل می باشد. صدای رادیو آزادی نتوانست از سوی منابع مستقل تایید کند. ما تلاش کردیم با خانواده های کشته شدگان و با مردم محل ارتباط بگیریم اما موفق نشدیم. وزارت داخلی طالبان در این مورد گفته که در دایکندی آنان یک گروه به گفته خودشان یاغیان را سرکوب کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در یک پیام فرستاده به رسانه ها ادعا می کند که آنان گزارش های از حضور افراد مسلح در یک خانه در منطقه سیوک شیبر در مرکز ولایت دایکندی دریافت کرده بودند. وی می افزاید که آنان دوبار در نزد افراد مسلح ریش سفیدان را فرستاده و از آنان خواسته که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تلاش بغاوت را نکنند، اما آنان خواستشان را قبول نکرده و نیروهای طالبان مجبور شدند که آنجا داخل شوند.
در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و 2 تن دیگر زخمی شده است. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن مشمول یک خانم که در همان جا زندگی می‌کرد در فیرها زخمی شده است.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان می‌گویند افراد کشته شده تمامشان مسلح بودند و به گفته او تلاش به بغاوت میکردند. عبدالنافع تکور این موضوع را همچنان رد میکند که در این واقعه به شمار از اطفال و زنان آسیب رسیده است. این بار اول نیست که طالبان به کشتار غیر نظامیان متهم میشوند. پیش از این هم گزارش های به نشر رسیده که طالبان سربازان نظام جمهوری گذشته، کارمندان دولتی و شمار از مردم ملکی را هدف قرار داده اند. چند پیش نوار تصویری از یک غیر نظامی در پنشیر به نشر رسیده بود که طالبان او را تیرباران میکند. طالبان این رویداد را هم تایید کرده بودند و از تحقیقات در این مورد صحبت کرده بودند، اما تا اکنون جزئیات تحقیقات معلوم نشده است. نیروهای طالبان به همین گونه در کنر، کابل، کندهار و ننگرهار در ایستهای بازرسی بر مردم ملکی فایر کرده، اما جزئیات تحقیقات این رویدادها هنوز هم معلوم نیست.
در گزارش شنیدین که طالبان 11 تن به شمول 3 کودک و 1 خانم را در دایکندی به قتل رسانیدند، آنچه که طالبان آن را رد می‌کنند و می‌گویند که 9 تن از گروه یاغی را به گفته خودشان کشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گزارش ها از ادامه اعتراضات در برخی پوهنتون های ایران خبر میدهند. دانشجویان چندین پوهنتون روز شنبه تجمعات اعتراضی برگزار کرده و علیه حکومت ایران شعار دادند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر این گزارش.
شورای صنفی محصلین ایران از ادامه اعتراضات محصلین به روز شنبه در برخی پوهنتون‌ها خبر داد. گزارش این شورا افزود که محصلین پوهنتون‌های امیرکبیر، علم و صنعت، علم و فرهنگ و برخی از فاکولته‌های صنعتی شریف و تهران تحسن کردند. محصلین پوهنتون صنعتی اصفهان در گردهمایی خود از دیگر محصلین نیز خواستند که با این اعتراضات بپیوندند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد ویدیوهای از این اعتراضات را دریافت و نشر کرده است. آزادی فوری محصلین بازداشت شده و رفع فضای امنیتی در پوهنتون‌ها از خواسته های این محصلان معترض گزارش شده است. در این تجمعات از اعتراضات در کردستان و سیستان بلوچستان نیز ابراز حمایت شد. در این میان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات با شماری از نیروهای بسیجی از عملکرد آنها در سرکوب اعتراضها به طور غیر مستقیم حمایت کرده ادعا نمود که در قضایای اخیر به گفته وی بسیجیان مظلوم واقع شدند. این اظهارات از سوی وی در حال بیان شد که ویدیوهای متعدد از ضرب و شتم معترضان در سرکها توسط نیروهای بسیج و پلیس لباس شخصی و هجوم به منازل مردم منتشر شده است. بیش از دو ماه می شود که ده ها هزار نفر در ایران علیه سیاست های دولت مظاهره می کنند. پلیس و نیروهای امنیتی به سرکوب تظاهرات ادامه می دهند. فعالان حقوق بشر می گویند بیش از 440 نفر از معترضان کشته شدند. نیروهای بسیجی نقش عمده در سرکوب تظاهرات دارند. رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در ملاقات با این شبه نظامیان از تلاش های آنها ستایش کرده گفت که تلاش ها برای دفاع از نظام اسلامی باید دو برابر شوند. اعتراضات جاری در ایران که عمدتاً توسط زنان رهبری می شود بعد از آن آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. او که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود، خانواده و حامیان وی گفتند که او در اثر لتوکوب جان باخته است، ولی مقامات گفتند که مهسا امینی بیماری ضمنی داشت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم خوش آمدین شنونده های عزیز. در این بخش برنامه باز هم دو خبر را برایتان مرور میکنیم. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا میگوید که طالبان باید میثاق‌های بین المللی را که افغانستان امضا کرده رعایت کنند و این سخن را در واکنش به مجازات اخیر شلاق زدن علنی 14 مرد و زن توسط طالبان در لوگر گفته است. آقای نیکلاسن میافزاید که اتحادیه اروپا از چند کشور محدود دیگر که چنین مجازات را تطبیق میکنند نیز خواسته که بر تعهدات بین المللی خود عمل کنند. وی میگوید که تنبیه بدنی، قصاص و مجازات غیر انسانی حد که حرمت پنداشته میشود که در میثاق‌های بین المللی ممنوع قرار داده شدند. اما طالبان میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نظام مکلف است که شریعت را نافذ کند. همچنان دومین بازی مسابقات پنجاوره جام جهانی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا امروز برگزار می شود. تیم افغانستان به سریلانکا رفته و روز جمعه گذشته در بازی اول تیم رقیب که لقب قهرمانی آسیا را دارد با تفاوت 16 به شکست داد. بازی سوم و اخیر مسابقات قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. این بازی ها برای راهیابی مستقیم به مسابقات جام جهانی سال 2023 برگزار می شود. در صورت برنده شدن افغانستان در بازی امروز، تیم ملی برای راهیابی به مسابقات جام جهانی سال آینده امتیازات کافی خواهد داشت. سپاس که تا این دم ما را همراهی می کنید و حال هم
بیشتر از خبر.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چه نوشتند؟ همکار ما برشنا نظری تقدیمتان میکند.
روزنامه بریتانوی گاردین در شماره تازه خود با اشاره به راهپیمایی که برای حمایت از زنان افغان برگزار می شود مطلب را تحت این عنوان به نشر رسانده است. اشتراک کننده های راهپیمایی لندن خواهان یافتن راه های مسئول پناهندگی به زنان افغان خواهند شد. انتظار می رود هزاران نفر به روز یک شنبه به خیابان‌های لندن بیایند و از حکومت انگلستان بخواهند تا برای زنان و دخترانی که زندگیشان در خطر است زمینه‌های دریافت پناهندگی مسئول را فراهم نماید. این راهپیمایی زیر عنوان آزادی زنان و دختران افغان برگزار می شود. به باور نویسنده روزنامه گاردین این راهپیمایی پس از آن برنامه‌ریزی شده است که اعضای پارلمان بریتانیا از وزیر خارجه آن کشور خواستند تا در مسئولیت زنان و دختران افغان که پس از جنگ 20 ساله بریتانیا در افغانستان زندگیشان با خطر روبروست توجه کند. نشریه فارن پالیسی در مورد دشواری‌های کار و فعالیت صرافان مارکت تبادله اسعار در کابل مطلب را به نشر رسانده است. نویسنده این مقاله که یک محقق از پوهنتون آکسفورد بریتانیا است نوشته است که با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن طالبان کار 400 صراف مارکت تبادله اسعار نیز دشوارتر شده است و صرافان بایستی خود را با قوانینی که حاکمان جدید وضع کردند عیار بسازند. فارن پالیسی در ادامه گفته است در حالی که روابط سیستم‌های بانکی افغانستان با جهان بیرون قطع است، مارکت صرافی یگانه مرجعی است که این رابطه را به نحو با جهان بیرون حفظ کرده است. به باور مقاله نویس، مارکت صرافی همزمان چندین کار را انجام می‌دهد. اسعار خارجی را تبادله می‌کند، پول امانت مردم را نگه می‌دارد و در موارد نیز به مشتریان مورد اعتماد خود قرضه فراهم می‌کند. مارکت صرافی کابل به نام سرای شهزاده معروف است و بخش اعظم افغانهایی که در کشورهای غربی زندگی می کنند برای خانواده های خود از همین طریق پول ارسال می کنند. فارن پالیسی به نقل از یک صراف نوشته است که آنان حالا نیز به بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان است حسابده هستند و به اصطلاح روزنامچه خود را به آنان نشان می دهند تا از داد و ستدهای مالی گزارش داده باشند. این صراف در این حال گفته است که حتی افراد بانک مرکزی برای تفتیش سر به صرافی ها می زنند و جستجو می کنند که اگر روزنامه پنهانی داشته باشیم آن را پیدا کنند.
شنونده های عزیز، سپاس که تا این دم با ما هستید. رادیو صدی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از هفته صبح تا هفته شام شنونده باشید و از مهمترین و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. خانواده ادبیات فارسی دری و ادبیات پشتوی افغانستان با مرگ اسدالله حبیب و سالم محمد زیری داغدار شد. اسدالله حبیب از بیدلشناسان و داستان نویسان در 81 سالگی در جرمنی درگذشت. سالم محمد زیری نویسنده برجسته ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین در 87 سالگی در بریتانیا وفات کرد. بیشتر در این گزارش میشنویم.
اسدالله حبیب بیدلشناس، شاعر و داستان نویس به نام ادبیات فارسی دری و سالم محمد زیره ادیب و نویسنده زبان پشتو و سیاستمدار پیشین درگذشت. اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی در شهر میمنه ولایت فاریاب تولد شد. آقای حبیب نویسنده، شاعر و استاد پوهنتون کابل، تحصیلاتش را تا مقطع دکترا در ادبیات فارسی دری به پایان رسانید و پس از تحولات سیاسی در سال 1371 افغانستان را ترک کرد و به آلمان رفت. اسدالله حبیب در آلمان ضمن ادامه نویسندگی و سرودن شعر بدلشناسی را نیز آغاز کرد و چندین کتاب نیز در این مورد نوشته است. آقای حبیب در 4 سال گذشته با بیماری قلبی دست و پنجه نرم میکرد که سرانجام روز جمعه جانش را به حق سپرد. امین حبیب، برادر او، از زحمات او برای ادبیات فارسی در افغانستان به رادیو آزادی قصه میکند.
ما زایه فوق العاده بزرگ میدانم، به خاطر از اینکه ما در زندگی شخصیش بارها و بارها ناوقت‌های شب هم که شده، مخصوصا وقتی که در مهاجرت آلمان به سر می برده دیدیم، هر باری که ما رفتیم برای مدت برای دیدنش تا ناوقت‌های شب تقریبا تا ساعت 2-3 بجه شب این پشت کامپیوتر خود شیشته و مصروف کارهای علمی خود بوده، یعنی کارا برای مردم بوده، این کارا برای جامعه افغانی بوده. دیگه به او خاطر فکر میکنم زایه فوق‌العاده بزرگ است.
بیدل شاعر زمانه ها، ادبیات دری در نیمه نخستین سده بیستم، ویژگی های داستانی شاهنامه، بیدل و چهار انصار و دوره امانی از اثرهای ماندگار اسدالله حبیب است. اسدالله حبیب ضمن مصروفیت در ادبیات در سیاست نیز در زمان خودش سهم فعال داشت. او در سال 1346 نخست عضویت اصلی حزب دموکرات خلق افغانستان را حاصل و سپس در سال 1365 به حیث عضو کمیته مرکزی آن حزب انتخاب گردید. در همین حال سال محمد زیره نویسنده و شاعر ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین نیز روز پنجشنبه به سن 78 سالگی بر اثر بیماری که داشت در بریتانیا درگذشت. آقای زیره متولد سال 1314 هجری خورشیدی در ولایت کندهار است. او در کنار نویسندگی و شاعری در ادبیات پشتو فعالیت‌های سیاسی نیز داشت و در سال 1357 پس از به قدرت رسیدن حزب دموکرات خلق افغانستان با عنوان وزیر زراعت و سپس وزیر صحت گماشته شد. او بنابر فعالیت سیاسیش در حکومت‌های مختلف چندین بار به عنوان زندانی سیاسی در بند بود و در حین جنگ‌های داخلی پس از کشته شدن همسر و دو فرزندش توسط افراد مسلح به بریتانیا پناهنده شد و در همانجا جان باخت. نجیبه کسرایی دختر آقای زیره در مورد او به رادیو آزادی گفت:
ما کم دیدیم کسی که از هیچ کس تنفر نداشته باشه. یک بار در کتاب خاطرات نیم قرنش در یک جای در یک زندان است و تعریف میکنه از زندانبان و میگه که شکنجهگر وارد اتاق شد، مرد قد بلند زیبارویی بود. ما از پیش پرسان کردم، گفتم پدر شما حتی کسی که شما رو شکنجه میکرد تعریف کردین؟ گفت خب ما غیر از این نشته کردن نمیتونم، واقعا یک آدم قد بلند و زیبا بود. و پس اونم کتاب نشته میکنه که ما با شکنجهگرم دوست شدم، یعنی انسانی بود که با هر کس میتونست ارتباط برقرار کنه، با طفل، با بزرگ، با کس با سواد، با کس بی سواد، با همه بلد بود که صحبت کنم.
به گفته خانم کسرایی، پدرش پس از مرگ مادر، برادر و خواهرش 15 کتاب را نوشت که مشهورترین آن کتاب خاطرات نیم قرن است.
و حال هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم کمی صدای مرا به گوش مسئولین امارت اسلامی افغانستان برسانید که پاسپورت آزاد کنند. شهری های گرامی ما که در هر شهر یا کشوری که دلشان خواسته باشه قانونی سفر کنند. ما خودم چند روز پیش طرف ایران رفتیم، دو کرد رد مرز شدیم، از طریق قشاق میرن کل هموطنان ما درا از گشنگی و تشنگی به هلاکت میرسن. ما چشمایم دیدیم که شهید شدن از گشنگی و تشنگی. دومی دیگه از حد به اندازه سرشان ظلم است، اونجا میزنن میکشن، هیچ کس هم بازخواستش نمیکنن. خواهش میکنم رادیو آزادی که صدای ما را به گوش امارت اسلامی افغانستان برسونن تا پاسپورت آزاد کنند، که هموطنان ما بتونن هر کدامشان پاسپورت برای خود بگیرن، برای راحتی سفر کنن که در هر جای باشن.
طالبا از تمام دکانها بعضا 15,000 بعضا 10,000 افغانی بار بعضا بالاتر 5,000 ملیت جمع میکنن. این ملیت هایی که از تمام دکاکین و از تمام خانه و منزل اینا جمع بری میشه، اینا یا به کجا میره؟ اینا یا به بانک میره؟ اینا به کسی بعضا میره؟ به کسی شخصی نمیره؟ اینا به کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما متاسفانه که هیچ خبری نیه. معاشای کارمندای متقاعدین، معلمین، مامورین هم خیلی کم و معاشنا. من میخواستم روی موضوع هم صحبت چکایا اینا به یک جای امن میره این ملیات، یعنی اینا پس همیتو کسی به از زورمندا میره.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های رادیو آزادی، تشکر که تا این دم ما را همراهی کردین و حال هم در برنامه پشتوی یک ساعته خبری امید زهیرمل این برنامه را تقدیمتان خواهد کرد. در ادامه با رادیو آزادی باشید. زهیرمل صاحب، خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه خوجسته جانې درنو اوریدونکو تاسو هم خراغلاس د ازادي رادیو خبرونه بعد ما خام تر و بجو پورې دوام کوي او بیا لابل مهم خبري موضوعات د څنګ به نور مطالب هم تاسو واوري د دې څنګ چې موږ خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه په رادیو کې اوري پر وې پانه هم زموږ خبرونه په ازادي رادیو ټکي کام باندې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي هغه مطالب چې رادیو کې خبريږي تر ډیره زموږ پر وې پانه هم شته ازادي رادیو ټکي کام زموږ درس ته کولای شي هلته هم ول ول زموږ په ټولنیزو رسنیو کې ادرسونه هم فعال دي هلته هم هغه مطالب چې په ویب سایت کې شته سرلیکونه او نور موضوعات خبر شوې دي کولای شي هلته هم په یو کلیک کولو زموږ تر ویب سایت ورسیږي او مطالب واوري په افغانستان کې د سهار نږدې 8 بجې کې دونکو دي د خبرونه په دوام مو زه امید زهیر مل هرکلی کوم.